بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 89 فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو شروع میکنیم با این عنوان: سیاست اصلی حاکمیت در علم مدنی. و البته همچنان مباحثمون در فلسفه مدنی فارابی هست و در هر کدوم از این جلساتی که ما داشتیم به ساحتی از ساحات علم مدنی فارابی پرداختیم که خب عناوین خاصی هم براش برمی‌گزیدیم به تناسب محتوای بحث. اما جلسه امروز با توجه به بحثی که داریم، مسئله سیاست اصلی حاکمیت در علم مدنی مطرحه و لذا همین رو به عنوان مطرح کردیم، عنوان جلسه 89. کلن در یه جمله میشه گفت که سیاست اصلی حاکمیت که فارابی لحاظ کرده در علم مدنی یک سیاست فرهنگی اجتماعی اخلاقی که حالا بحث خواهیم کرد، و این سیاست فرهنگی اجتماعی اخلاقی باز میتونیم در دو کلمه خلاصش بکنیم: فرایند تعلیم و تعلم عمومی و همچنین فرایند تأدیب و تأدب عمومی. مراد از تعلیم عمومی در واقع آگاهی عمومی است که اهل مدینه باید داشته باشند، و منظور از تأدیب عمومی اون اخلاق و فرهنگی است که مردم باید داشته باشند. و این نکته بسیار بسیار مهم است. در بحث تعلیم بحث آگاهی مطرحه که اهل مدینه باید حرکتشون، تصمیم گیری هاشون آگاهانه و از روی آگاهی باشه، و همچنین بحث تأدیب فرق میکنه به لحاظ لغوی با اونچه که امروز مد نظر ما هست، که در وهله اول ادب کردن متبادر به ذهن میشه، ولی در بحث تأدیب که مد نظر فارابیه این است که فرهنگ و اخلاق اهل مدینه به گونه ایست که رفتار میکنن در راستای آنچه که سعادت هست. و سعادت چیه؟ اونیست که در فرایند آگاهی بهش رسیدن، آگاه شدن بهش، و در واقع در فرایند تعلیم عمومی به اون رسیدند. خب، اما برای بررسی همین مسئلهی که عنوان کردیم ما باید چند تا مقدمه رو پشت سر بگذاریم و بعدا من این عبارات فارابی رو اینجا در این رابطه مرور خواهم کرد. اولین نکته ای که مطرحه این است که خب ما با توجه به مجموعه بحثایی که داشتیم متوجه شدیم که علم مدنی در حقیقت نیازمند به مجموعه ای از علومه و همه علوم، فنون و صنایع رو نیاز داره برای اینکه بتونه به اهدافش برسه. منتها اول همه این علوم، یا به عبارتی مهمتر از همه این علوم، در واقع اون وجود شناسی یا اون فلسفه اولا هست. پس علم مدنی در واقع یک نسبتی دارد با فلسفه علل اطلاق، که همه علوم نظری و عملی را در بر میگیره، چنان که ما در فلسفه علل اطلاق یک تقسیم بندی داشتیم دیگه. فلسفه را تقسیم میکردیم به نظری عملی، نظری را تقسیم میکردیم به الهیات و طبیعیات و ریاضیات، و فلسفه عملی هم در واقع می رفت تا برسه به همه در واقع صنایع و فنون. اما علم مدنی یه نسبتی هم داره با فلسفه به معنای خاص، که همون وجود شناسی باشه. البته من این نسبت رو بررسی خواهم کرد در قسمت دوم این بحث که امروز داریم، ولی اینجا چیزی که بسیار مهمه فلسفه به معنای خاصه، فلسفه به معنای وجود شناسی است. این رکن رکین در واقع علم مدنی است. چرا؟ چون ما به حسب همین وجود شناسی است که عالممون رو میشناسیم، انسان و خودمون رو هم در حقیقت میشناسیم، و بنابراین اون کمالاتی که در حقیقت شایسته وجود انسانی هست اون را هم در واقع میشناسیم، و از اینجا به بعد است که همه علوم، همه فنون، همه صنایع، همه برنامه ریزی ها، همه فضائل فکری، فضائل اخلاقی، فضائل عملی در راستای اون چیزیست که ما سعادت تشخیصش دادیم. پس بنابراین ببینید در حقیقت فلسفه به معنای خاص که ازش امروز تعبیر میکنیم به فلسفه اولا، یا به عبارتی وجود شناسی و هستی شناسی، یک نقش هماهنگ کننده دارد بین همه علوم و اهدافی که در همه علوم و فنون و صنایع قابل دستیابی هست، همه و همه تنظیم میشه در راستای اون هدف و سعادتی که در حقیقت ما بهش رسیدیم و سعادت انسان رو اون میدونیم. این در واقع نکته اول. خب اما نکته دوم این است که اهل مدینه باید آگاهی پیدا بکنه به این که این چه عالمی است که درش زندگی میکنه و انسان کیه و چیه، و این که سعادت انسان در چیه، کمالات شایسته انسان چی هست. اهل مدینه باید به این امور آگاهی پیدا بکنند. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که فارابی در رساله التنبیه این مسئله رو بیان کرد که مردم نمیتونن از سر اتفاق یه عملی رو انجام بدن که این عمل در راستای اون سعادت باشه. نه، اتفاقی نمیتونه باشه، باید کاملا آگاهانه باشه، نه به صورت اتفاقی، نه به صورت تحمیلی، نه به صورت موقتی، نه به صورت موردی. این چهار نکته رو فارابی در کتاب التنبیه مطرح میکنه. در حقیقت برای اینکه یک انسان یا یک جامعه بتونه برسه به اون سعادت بسیار بسیار گرانقدری که برای خودش به عنوان هدف تعیین کرده برای اینکه بتونه به اون برسه، در حقیقت یک مسیر طولانی رو باید طی بکنه. زندگی انسان، همه زندگی انسان باید در اون جهت باشه. زندگی اجتماعی باید نسل در نسل در این جهت باشه تا این مسئله اتفاق بیفته، واقع بشه. بنابراین نقش آگاهی اینجا بسیار بسیار مهمه. خب اما ببینید، ما بحثمون همه عموم مردمه. عموم مردم هم که در یه سطح نیستن، نمیشه در واقع همه مردم به شکل برهانی، به شکل معقول و عقلانی به این که چی سعادته و اون مبانی که ما را رسونده به این که چی سعادته، اونا را همه را به شکل معقول و عقلانی و برهانی دریابند. این اصلا امکان پذیر نیست. اما خب از یه طرفم فارابی تأکید و اصرار داره رو آگاهی عمومی. اینجاست که فارابی بحث سطح بندی رو پیش میکشه. یعنی در حقیقت میگه که اون آگاهی های وجودی، آگاهی های انسانشناختی، آگاهی هایی که در حقیقت برای ما سعادت رو روشن میکنه که چی هست، اینها باید سطح بندی بشه به تناسب سطوحی که مردم دارند. فارابی اینجا تأکید میکنه که این به این دلیله که مردم در هر مدینه به دو بخش تقسیم میشن: مردم خواص، مردم عوام. البته فارابی تأکید میکنه که این گونه نیست که یکی در واقع نتونه جزء خواص باشه. و خیلی جالبه، فارابی تصریح داره که اگر کسی جزء عوام هست، به واسطه یک کوتاهیست که خودش کرده و الا هر انسانی در واقع میتونه با گذروندن یک سلسله مقدمات، یک سلسله تعلیمات آماده بشه برای اینکه مسئله رو به شکل اصلی و عقلانی خودش به شکل برهانی دریابه. ولی خب از نظر فارابی لزوم نداره که برای نیل به سعادت این آگاهی به شکل برهانی و عقلانی باشه. البته ما بعداً به فلسفه ملا صدرا که میرسیم، ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که سعادت مراتب داره. اگر کسی بخواد به مرتبه والای سعادت برسه، باید به مرتبه والای اون معرفت و آگاهی لازم هم برسه. پس بنابراین ببینید چه فارابی چه ملا صدرا برای معرفت نقش ویژه‌ای قائلن در نیل به سعادت. حالا اگر این سعادت سعادت فردی باشه، یک فرد میخواد به سعادت برسه، خب باید اون آگاهی رو داشته باشه در سطح همون فردیت خودش. اما اگر در واقع یک مدینه، یک جامعه، یک امت که ترکیبی از چند مدینه است بخواد به سعادت برسه، اینجا باید آگاهی اجتماعی تحقق پیدا بکنه. و این آگاهی اجتماعی لزوماً در واقع لازم نیست که به شکل برهانی باشه، بلکه سطح بندی میشه و در سطوح مختلف. اینجاست که فارابی نقش تخیل رو و نقش خیال رو پیش میکشه که بحث بسیار بسیار مهمی است که امروز یه مقدار ما روی این مسئله منوب میدیم. منتها من قبل از این که نقش خیال رو مطرح بکنم، ببینید این مسئله قابل طرحه. ما زیاد شنیدیم که فلاسفه ما قائل شدن به این که هر کسی فلسفه نخونه، هر کسی نمیتونه فلسفه بخونه، یا به عبارتی فلسفه رو باید به دست اهلش بدید. این سخن رو ابن سینا میگه، سهروردی میگه، ملا صدرا میگه، ولی چیزی که مقفولون انه واقع شده و من ندیدم کسی به این مسئله توجه بکنه اینه که اونها قائلن به این که آگاهی های فلسفی به شکل معقول و به شکل برهانی در واقع هر کسی اهلیت نداره برای اون. درست مثل همون نکته‌ای که برای مثلا ریاضیات عالی ما مطرح میکنیم، ریاضیات در سطح عالی خب خیلی شأنشو ندارند. البته این شأن چیزی نیست که مربوط باشه به مثلا ژن اون انسان، مربوط بشه به اون طبیعت اون انسان، مربوط باشد به استعداد ذاتی اون انسان. در حقیقت اون انسان آمادگی لازم رو کسب نکرده برای اینکه به ریاضیات عالی بپردازه. حالا کی این در واقع آمادگی رو کسب میکنه؟ اون وقتی که مراحل مختلف رو طی بکنه تا برسه به اون مرحله عالی. خب این نه فقط در فلسفه و نه فقط در ریاضی، در هر علم همینطوره. پس در حقیقت اینجا این مسئله مطرحه که هر فردی که مقدمات علمی لازم را جهت کسب معارف عالیه فلسفی اخذ نکرده، خب البته اون اهلیت نداره، شایستگی نداره. اما نکته اینه که اون افرادی که اون مقدمات را طی نکردند و برای دریافت فلسفه به شکل متعالیش آمادگی ندارند، دلیل نمیشه که آگاهی های فلسفی رو در سطوح پایینش دریافت نتونند بکنند. و اینجاست که وظیفه سیاست حاکمه این است که در واقع این سطح بندی رو انجام بده. یعنی دقیقاً میاد در برنامه ریزی آموزشی که سیاست حاکمه در واقع اتخاذ میکنه، که خب امروزه ما دو تا وزارتخونه عریض و طویل داریم، یکی وزارت آموزش پرورش و یکی در واقع اون وزارت عالی، که خب حالا متاسفانه شده فقط و فقط تکنولوژی و فناوری و اون در واقع وجهه فرهنگی و انسانیش تحت شعاع قرار گرفته و به محاق رفته. از نظر فارابی این دو وزارتخونه مسئول برنامه ریزی در سطح بندی دروس هستند. همونطور که ریاضیات رو سطح بندی کردند، از در واقع دوره پیش دبستانی شروع میشه تا در واقع ریاضیات عالی در آخرین سطحش، دقیقا منطقه هم همینطوره، فلسفه هم همینطوره. منتها ما در ردبندی فلسفه به شدت ناموفق بودیم. اولین و اصلی ترین دلیلش هم اینه که اصلا اعتقادی به این مسئله نداریم. تا حالا بعد در واقع برسیم به موانع بعدی. فارابی در واقع مطرح میکنه که ما در آگاهی های فلسفیمون خب میرسیم به معقولات نظری. این معقولات نظری در واقع باید تنزل پیدا بکنند به معقولات ارادی. معقولات ارادی باید صورت قانون پیدا بکنه. آنچه که صورت قانون پیدا کرده باید صورت اخلاقی پیدا بکنه. در بحث معقولات ارادی باز ما مواجهیم با سطح‌بندی های مختلف. در حقیقت معقولات ارادی درجه اول تنزل پیدا میکنه به معقولات ارادی درجه دوم. مثلا ببینید، ما یکی از معقولات ارادی که بلا فاصله بعد از معقولات نظری بهش میرسیم از نظر فارابی عدالت، عدالت به عنوان معقوله ارادی که خب البته زیر ساخته نظری هم دارد که تو معقولات نظری مطرحه. اما مسئله این است که این معقوله ارادی برای اینکه تحقق پیدا بکنه ما باید متوسل بشیم به امور دیگه. اون امور دیگه در واقع اون معقولات ارادی بعدی هستند که اگر تحقق پیدا بکنند معقول ارادی عدالت تحقق پیدا میکنه. حالا اون معقولات ارادی بعدی چیا هستند؟ خب این قابل بحثه. بعد برای خود اون معقولات ارادی که مقدمه هستند برای معقول ارادی عدالت چه اموری باز مقدم واقع میشه؟ ببینید اینجا ما مواجهیم با یک مرتبه بندی، با یک در واقع سطح بندی. این یه نکته در مورد سطح بندی. اما نکته دیگه ای که در مورد سطح بندی هست بحث خیال و تخیل هست. یعنی فارابی معتقد است که ما هر صورت عقلانی داشته باشیم به موازات اون و به موازات اون ما میتونیم یک صورت خیالی، یک صورت تخیلی داشته باشیم که اون صورت تخیلی در واقع شکل تمثیلی اون در واقع معقول نظری هست و در واقع اون رو محاکات میکنه برای ما. خب اینجا ببینید خیلی مسئله اهمیت پیدا میکنه. من قبل از این که یه بحثی در مورد این خیال و صورت تمثیلی به عنوان مرتبه نازله صورت عقلیه و برهانیه داشته باشم، خوبه که عبارات فارابی رو اینجا مرور بکنیم. اما جالبه ببینید آخرالامر خلاصه این هست که محصول برهان یقینه، ولی محصول اون صورت تمثیلی و صورت خیالی اقناعه. یعنی اگر مردم نسبت به این که کی هستند، چی هستند، اصلا انسان چه موجودی است، در چه عالمی زندگی می کنند، سعادت و کمالشون در چیه، اگر مردم نتونند نسبت به این امور به صورت یقینی پیش برند، اما از نظر فارابی میتونند به صورت اقناعی پیش برند. شکل تمثیلی آگاهی ها اگرچه اونها رو به یقین نمیرسونه، ولی اونها رو قانع میکنه. ببینید این بحث بسیار بسیار مهمه. اگر مردم قانع نشن نسبت به اون اهداف، نسبت به اون چه که در واقع سعادت اونهاست و نسبت به اون برنامه هایی که بناست اونا رو به اون سعادت برسونه، اگر مردم قانع نباشند، به هیچ وجه اون اعتماد لازم رو در واقع به اون دولت یا به اون سیاست حاکمه ندارند. ببینید این بحث اقناع که فارابی اینجا مطرح میکنه امروزه به شدت مرتبط است با بحث اعتماد عمومی. اینکه در واقع حکومت باید کسب اعتماد عمومی بکنه تا در به اجرا گذاشتن برنامه های خودش موفق باشه. من اگر بخوام یه مقدار ملموس صحبت بکنم، شما وضعیت اجتماعی امروز ما رو اگر مقایسه بکنید با وضعیت اجتماعی اول انقلاب، دقیقا این تفاوت رو میبینید. در اوائل انقلاب، در دهه اول، ببینید دولت موفق هست در به اجرا گذاشتن برنامه های خودش. چرا؟ چون اون اعتماد عمومی وجود داشت. ولی ما هر چقدر اومدیم جلوتر، این اعتماد عمومی درش خلل پیدا شد. خب حالا این مشکل اعتماد عمومی از کجا ایجاد میشه؟ ما اگر مراجعه بکنیم به فلسفه فارابی، میگه مشکل ما در اقناع. اولا که حالا تا چه حد در شکل برهانی مسئله ما موفقیم اون بماند، ولی در شکل اقناعی مسئله هم در واقع ما تلاشی نداشتیم. خب این خیلی نکته مهمی است. البته این که ما در فرایند اقناع ضعیفیم، از نظر فارابی این ضعف برمیگرده به اون شکل برهانی مسئله. یعنی چون ما در اونجا ضعف داریم، در واقع در اقناع هم خود به خود این ضعف در واقع منتقل میشه. توجه میکنید؟ خب این ببینید نکته بسیار بسیار مهمی است که در واقع ما باید بهش توجه داشته باشیم. یه نکته‌ای هم بگم در مورد این خواص و عوام قبل از اینکه عبارت رو مرور بکنیم. ببینید فارابی قائل است به اینکه هر علمی خواص و عوام خودش رو داره. حالا خواص کیان، عوام کیان در هر علمی؟ میگه عوام اونایی هستن که در هر علمی اکتفا کردن به اون معلومات اولیه. معلومات اولیه‌ای که عموماً همه افرادی که در اون فن، در اون صنعت، در اون علم به سر می‌برند اون آگاهی‌های عمومی رو دارند، ولی خواص نه، خواص اکتفا نمی‌کنند به اون معلومات و معقولات اولیه، بلکه میرن سراغ معلومات رده بعدی، معلومات رده بعدی. و فارابی تصریح داره، تأکید داره که این سیر به سمت معلومات ماوراء معلومات اولیه در حقیقت انتها نداره و در واقع میتونه تا هر جایی باشه که اون طرف ادامه میده. پس اینجا به نوعی خواص سطح بندی میشن و ممکنه یه عده‌ای در یک سطحی نسبت به یک سطحی عوام باشن ولی نسبت به سطح دیگری در واقع خواص باشند. خب باز ببینید این نکته که فارابی مطرح میکنه امروزه بسیار بسیار کارگشاست. یعنی اگر ما توجه داشته باشیم به این سطوح مختلف، خب میتونیم هم توجه داشته باشیم به سطح بندی در واقع معقولات و معلومات و معارف. خب حالا دقت بکنید عبارات رو. فارابی
فقط این بار توی این بحث که فارابی الان داره اینجوری بزنی متبادل میشه که تمامی طبقه بندی و سطح بندی آمد وجود مزایل نظریه که بیشتر تو بحث وجود شناسیه، یعنی کاری به خواص بقیه علوم یا عوام بقیه علوم نداره، داره خواص و عوام از نظر این فلسفه اولا میسنجه و دغدغه داره که اینا بهشون منتقل بشه. درسته؟
ببینید اونی که اعمه فلسفه اولاست، ولی بعد از فلسفه اولا ما همین بحثا رو در هر قلم رو بی خاص اون قلم رو داریم،
ولی عمومیت فلسفه اولا را دیگه نداره.
نه نه کاملا درسته. یعنی ببینید افراد لازم نیست که همشون همه اهل مدینه مثلا علم خاصی رو بدونن یا فن خاصی رو بدونن، نه میتونن در واقع رجوع بکنن به اون کسایی که اون علم خاص رو دارن، اون فن خاص رو دارن. اما در بحث این که ما کی هستیم، چی هستیم، در چه عالمی زندگی میکنیم، زندگی چیه، مرگ چیه، حیات چیه، اینها رو در واقع یا باید شکل برهانی شد داشته باشن همه مردم که خب این امکان پذیر نیست، یا اینکه یه عده‌ای شکل برهانیشو دارند ولی ما بقی باید شکل اقناعیشو داشته باشند، شکل تمثیلیشو داشته باشند، شکل تخیلیشو داشته باشند. فارابی در صفحه 36 و 37 تحصیل و سعاده میگه و اول هذه العلوم كلها هو علم الذي يعطي الموجودات معقوله به براهین یقینیه. میگه اول همه این علوم، کدوم علوم؟ اون علومی که در واقع علم مدنی همه اون علوم رو به کار میگیره برای اینکه جامعه رو به سمت اون سعادت سوق بده. میگه اول همه اون علوم اون علمی است که موجودات رو به شکل معقول ارائه میده. یعتل موجودات معقولتن به براهین یقینیه. و ها ذهل آخر انما تأخذ و تلکه به اعیانه ها فتقن افی ها او بله او تخیله ها. و در واقع این اول علوم که معقولات رو موجودات رو به شکل معقول ارائه میده به صورت برهانی، حالا تابع اون علم علم دیگری است که در واقع اون معقولات نظری رو متعین ترش میکنه و اون تجسمش میده به امور عینی، شکل عینی اونها رو ارائه میده. پس در واقع معارف ما یه شکل نظری، یه شکل معقول داره، یه شکل برهانی داره، یه شکل عینی داره که در واقع ماحصلش هم اقناعه. او تخیله ها یا در واقع به تخیل درش میاره. چرا؟ لیس هلا به ذالک تعلیم جمهور الامم و اهل المدن. ببینید خیلی نکته جالبی را دارد فارابی مطرح میکنه. میگه برای اینکه آسان شود این تعلیم همه اهل مدینه، جمهور امم و اهل مدن و ذالکه ان الامم و اهل المدن منهم من هو خاصتون و منهم من هو عامتون. میگه چرا ما ضروری است که معارف به این دو شکل بیان بشه، شکل برهانی و شکل اقناعی؟ میگه برای اینکه مردم به دو دسته تقسیم میشن، خواص و عوام. والعامه هم الذین یقتصرون، عامه اونایی هستن که کوتاهی کردند و در واقع تا یه جایی کار اومدن، از یه جایی به بعد دیگه نیومدن. اول الذين سبيلهم ان يقتصر بهم في معلوماتهم النظريه على ما يوجبه باد الرأي المشترك. که اگه یادتون باشه قبلا عرض کردم این في باد الرأي المشترك عند الجميع یکی از کلید واژه های فارابی است که البته اون رو به صورت‌های مختلف مورد استفاده قرار میده. میگه عامه اونایی هستن که کوتاهی کردن، یا اونایی هستن که این او در واقع باز او تفسیریه هست، تفسیر میکنه، یا اونایی هستن که مسیرشون این است که در اون معلومات نظری به شکل اون اولیه‌ای که در واقع همه مردم به نوعی دارند و میتونند باش مرتبط باشند، در همون سطح خودشون رو نگه داشتند. والخاصه هم الذین لیس یقتصرون فی شیء من معلوماتهم النظریه علی ما یوجبه باد الرأی المشترک. میگه خاصه اونایی هستن که خودشون رو منحصر نکردند به اون معلومات نظریه اولیه که در ابتدای کار در بد و امر همه میدونن، بل یعتقدون ما یعتقدونه و یعلمون ما یعلمونه ان مقدمات تعقبت غایت تعقب. بلکه خاصه اونایی هستن که به آنچه که اعتقاد دارن یا آنچه که میدونند در حقیقت اونها رو تعقیب کردند، از مقدماتش به دست آوردند و باز اون مقدمات رو هم تعقیب کردند، از غایتش به دست آوردند تا غایت تعقب، تا هر جا که در واقع پیش میره. فلذالک سار کل من ظن به نفسه انه لا یقتصر علی ما یوجبه باد رأی المشترک فی الامر الذی ینظر فیه. میگه پس بنابراین هر کسی که به نفسهی گمان کرده که اکتفا نکرده بر آنچه که در ابتدای کار همه قائلند و همه میدونند، در فل امر لذی ینظر فیه، در اون مسئله ای که ببینید اینجا همون چیزی که من عرض کردم، در یه مسئله ممکنه یکی عام باشه عامی باشه، ولی در یه مسئله دیگه ممکنه اون خاص باشه. میگه در اون امر، در اون مسئله ای که فرد اکتفا نکرده به اون امور اولیه، معلومات اولیه، و در واقع کار را ادامه داده، اون تو اون مسئله خاصه. اما در مسئله دیگه نه، ممکنه اکتفا کرده به امور اولیه. خب تو اون مسئله در واقع اون فرد عامه. فی الامر الذی ینظر فیه ظن به نفسه انه خاصی فی ذلک الامر، اون در واقع در گمان خودش یک فرد خاص هست در همون مسئله، و به غیرهی انه عامیون، اما در غیر اون مسئله اون فرد در واقع میتونه عامی باشه. فلذالک سار الهازق من اهل کل صناعت یسمى خاصیا لعلمهم انه لیس یقتصر فی ما یحتوی تلک الصناعه علی ما یوجبه باد الرأی فیها. پس حاذق هر صنعتی در واقع اون خاص در اون صنعت نامیده میشه دیگه، اون عامی نیست، به جهت در واقع علمش که در واقع اکتفا نکرده به امور اولیه، بل یستقصاها و یا عقبها غایت التعقب، بلکه جستجو کرده و دنبال کرده مطالب رو تا هر جایی که در واقع بتونه بره. این صفحه 36 و 37 هست. خب ببینید، همطور که عرض کردم، این یکی از نقاط ضعف ما در فلسفه اسلامی امروزه. ما فلسفه اسلامی رو برای رده‌های سنی مختلف تعریف نکردیم. این در واقع بزرگترین بحرانی است که ما در فلسفه اسلامی امروز داریم. حالا بحران‌های دیگر بمانند، مثل غفلت از علم مدنی در فلسفه اسلامی، غفلت از نسبتی که فلسفه اسلامی میتونه با مدیریت مدینه داشته باشه، صرف نظر از اینها که هر کدومش یه بحران بسیار بسیار بزرگ در فلسفه اسلامی است. اما بحث زبان فلسفه اسلامی، ادبیات فلسفه اسلامی، ردبندی کردن و سطح بندی کردن محتوای فلسفه اسلامی. ببینید فقط بحث ما زبان نیست، محتوای فلسفه اسلامی باید سطح بندی بشه. اینگونه نباید باشد که در همون ابتدای کار مثلا اصالت وجود مطرح بشه برای یک دانش آموز یا دانشجو یا طلبه. باید این مسئله مطرح بشه که فلسفه اسلامی دقیقا معارفش به لحاظ محتوایی سطح بندی بشه، بعد هر سطحی برای هر رده سنی باید زبانش تعریف بشه، باید ادبیاتش شکل بگیره که بشه اون ارتباط برقرار بشه. تا حالا بعد در واقع نوبت برسد به بحثای علم مدنی. درست همون کاری که ما برای ریاضیات عالیه داریم که قبلا بحثش شد، یا برای فیزیک داریم یا برای شیمی داریم. خب شما ببینید فیزیک و شیمی در سطح بسیار عالی اصلا قابل تصور نیست برای انسان ها، ولی خب همه اونا رو در واقع سطح بندی کردند، زبان خاص خودش رو براش تعریف کردند و از دوره دبستان همه اینا شروع میشه. از دوره دبستان هم شیمی شروع میشه، هم فیزیک شروع میشه، هم ریاضی شروع میشه، تا در واقع برسد به اون سطوح بالا. خب اینجا ببینید بحث خیال خیلی مهم میشه. ببینید تو این عبارت که خوندم که فارابی این متنی که من خوندم رو به عناوین مختلف میاره و تکرار میکنه، بازش میکنه. فارابی که اینقدر موجز نویسه و رسائلش مفصل نیست، ولی شما ببینید الان همین بحثی که ما امروز تا اینجا داشتیم به عناوین مختلف فارابی تو همین کتاب التحصیل به کرات به شکل‌های مختلف مطرح کرده، نه یه صفحه، نه دو صفحه، نه پنج صفحه. واقعا خیلی عجیبه. این نشون میده که این مسئله خیلی خیلی اهمیت داره. خب الان از همه اساتید فلسفه بگیر تا همه دانشجویان فلسفه، همه و همه قائلن به این که فلسفه یک علم عقلی است، اونم یک عقلانیت بسیار خاص، و این گونه نیست که این عقلانیت قابل دسترس باشد برای همه. ولی فارابی میگه نخه، فلسفه هم یه شکل عقلانی دارد هم یک شکل خیالی دارد. این چیزی که فارابی امروز اینجا مطرح کرده و ما امروز داریم بحث میکنیم، نسبت خیال با فلسفه است. یک نسبت عقل با فلسفه داره، یه نسبتی خیال با فلسفه پیدا میکنه. البته دستاورداش هم متفاوته. عقل وقتی نسبت برقرار میکنه با اون مباحث وجود شناسی، خب از نظر فارابی یقین براش حاصل میشه. اما وقتی که خیال نسبت برقرار میکنه، اگرچه یقین براش حاصل نمیشه، ولی در واقع قانع میشه. پس در واقع اینجا خب ما به کل در فلسفه اسلامی که امروز در واقع مد نظرمون هست تعلیم و تعلم داره صورت میگیره، چه در حوزه چه در دانشگاه، فقط و فقط یک صورت عقلانی و برهانی پیدا کرده، اون هم در واقع نه به شکل درستش، یعنی حتی همون هم اون سطح بندی لازم رو در واقع نداره. فارابی از خیال در دو جا استفاده کرده در فلسفه، یکی در بحث تبیین وحی و نبوت و چگونگی وحی. ببینید وحی که فارابی میگه، اینو توجه بکنید، وحی که فارابی میگه اون وحی است که ما حصلش شریعته، یعنی شکل خاصی از وحی که به واسطه اون احکام هم در واقع نازل شده. این که مثلا تشریع شده نماز، خب با همه جزئیاتش، تشریع شده چیزی به نام روزه، چیزی به نام حج، چیزی به نام خمس. ببینید فارابی میخواد این رو به شکل عقلانی بهش برسه که خب ببینید وحی به معنی الهام معارف، خب این چندون مشکلی نبوده در زمان فارابی، ارتباط عقل وقتی که عقل قوت پیدا میکنه خب براش در واقع امکان کشف و شهود صورت میگیره، خب الهاماتی هم میشه، معارف عقلانی کسب میشه، دریافت میشه. این که مشکل زمان فارابی نبوده، مشکل زمان فارابی در واقع اون وحی در شکل خاصش که در واقع ما رو به شریعت میرسونده، اون چگونه صورت میگیره. اینجاست که در واقع فارابی بحث خیال رو پیش میکشه. چرا؟ چون ما در بحث احکام با جزئیات مواجهیم. اینجاست که این مسئله مطرح میشه که خیال به عنوان مرتبه نازله عقل عمل میکنه و در واقع عقل صورت عقلانی معارف را دریافت میکنه، خیال صورت مثالی و تمثیلی همون معارف را دریافت میکنه و لذا در واقع میشه همین احکام. ببینید به بهترین نحو اون چه که فارابی میگه بعد در واقع اصولیون ما اون رو مبنا قرار میدن و همین بحث ها مطرح میکنن که احکام تا به مصالح و مفاسد واقعی است. منتها یه نکته اینجا مطرحه که در واقع میشه گفت یه ظلمی به فارابی شده، شهرت پیدا کرده این مسئله که فارابی قائل شده به این که فیلسوف عقلش با عقل فعال متصل، نبی خیالش با خیالش با عقل فعال متصل و نسبت داره، در صورتی که فارابی به صراحت تصریح داره که نبی عقلش با عقل فعال متصل میشه و بعد به واسطه این شدت اتصال و قوت اتصال آنچه که در واقع به عقل نبی افاضه شده در واقع میاد و به خیال هم تداوم پیدا میکنه، این افاضه و این فیض میاد در قالب خیال و بعد تحویل عقل منفعل نبی میشه و بعد به صورت شریعت در دسترس ما قرار میگیره. این در واقع یه استفاده‌ای که فارابی از خیال کرد. و خب این یکی از ابتکارات و ابداعات بسیار بسیار مهم فارابی هست. البته این مستلزمه این است که خیال هم مرتبه ای از تجرد رو داشته باشه که خب چندون مطرح نبوده در زمان فارابی. در زمان ابن سینا ما میبینیم برخورد دوگانه‌ای صورت میگیره. مواردی هست که بیانگر این است که این خیال یه بهره‌ای از تجرد داره، ولی مواردی هم هست که ابن سینا به شدت تصریح دارد که مادیه. ولی ما بعد وقتی که به ملا صدرا میرسیم تجرد خیال رو ملا صدرا روش خیلی مانور میده و بحث میکنه، حتی در فلسفه سهروردی هم مطرح نمیشه. در فلسفه سهروردی رو خیال منفصل مانور داده میشه و در واقع چیزی به نام خیال متصل در برابر خیال منفصل ما نداریم. به نوعی صورت‌های خیالی که ما امروز میگیم صور خیال متصل از نظر سهروردی همون صوری است که در خیال منفصل در واقع وجود داره و مشهود ما شده. این بحث در واقع در فلسفه ملا صدرا شکل واقعی و توسعه یافتش رو در واقع پیدا میکنه. البته اهمیت سهروردی در اینجا اینه که همون کشف خیال منفصل، یعنی در واقع سهروردی قائل است به اینکه این عالم ملکوت یک مرتبه عالیه دارد که اون مراتب عقول هست، ولی یک مرتبه نازله دارد که اون در واقع مرتبه برزخی یا خیالی هست. اهمیت کار سهروردی اینجا این بود، رو خیال منفصل بود، ولی اهمیت کار ملا صدرا رو خیال متصل و نسبتی که خیال متصل با خیال منفصل داشت در واقع بود. ببینید یک سیر تکاملی داره این بحث. اما استفاده دومی که فارابی کرد همین بحثی بود که امروز ما مطرح کردیم، از خیال استفاده میکنه برای تعلیم عمومی. چگونه میشود در واقع معقولات رو عمومی کرد به گونه ای که همه اهل مدن، به تعبیر خود فارابی و به تصریح خود فارابی، همه اهل مدن از اون بهره ببرند. خب فارابی میگه لزوم ندارد به شکل برهانیش بهره ببرم، لزوم ندارد همه به یقین برسند، اما لزوم دارد که شکل اقناعی بحث عمومی باشد. همه اهل مدینه به مسائل آگاه بشن به صورت اقناعی، به شکل اقناعی. این میتونه زمینه بشه برای اینکه اخلاق عمومی هم در اون راستا باشه، فرهنگ عمومی هم در اون راستا باشه.
الان این بحث که الان فارغ تو این قسمت وحی داره و تخیل رو مجرد میدونه به نظر یا نمیدونه؟
فارابی در واقع اصلا مسئله طرح نشده براش، مطرح نشده.
این تبیین صدر رو اول داره که وحی اینجوری تبیین کنه که اتصاله.
بله 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 دقیقا بله. خب اما بحث دومی که امروز داریم که بسیار بسیار بحث مهمی است که در ابتدای امرم یه اشاره بهش داشتم. خب همه ما به این مسئله آگاه هستیم که میایم فلسفه رو یه فلسفه به معنی اطلاقش در نظر میگیریم که شامل همه علوم نظری میشه و یک فلسفه به معنای خاص داریم که در واقع شاخه از اون فلسفه به معنای اطلاقش هست. بحث این است که این فلسفه علل اطلاق و این فلسفه به معنای خاصش چه نسبتی دارد با علم مدنی، یا به عبارتی علم مدنی چه نسبتی با این دو شکل فلسفه داره. خب بحثایی که داشتیم تا حدی اینجا روشنگره. نسبتش با فلسفه به معنای خاص که خب کاملا روشنه. همطور که عرض کردیم پایه اصلی علم مدنی در نقطه شروع فلسفه معنای خاصه، یعنی وجود شناسی. به این دلیل که ما تا وجود شناسی نکنیم در واقع زیست جهان خودمون رو نمیتونیم بشناسیم. ببینید خیلی مهمه که ما زیست جهانمون رو به ویژگی‌هاش واقف باشیم، به جغرافیای این زیست جهانی که ما داریم واقف باشیم، قلمروهایی که این زیست جهان ما داره و نسبتی که ما با این قلمروها داریم، یعنی مرحله دوم نوبت خودمونه، و بعد در واقع برسیم به اینکه خب من در چه صورتی سعادتمندم، در چه صورتی شقاوتمندم. سعادت من در گروه کمال منه. خب حالا کمال اینجا چیه؟ بله هر چقدر قدرت من بیشتر باشد کمال، من به کمال رسیدم. این نکاتیست که فارابی مطرح میکنه. هر چقدر ثروت من بیشتر باشه من به کمال رسیدم. بله ببینید خیلی وقتا پیشرفت با به کمال رسیدن با هم خلط میشه. فلسفه اسلامی قائل است به این که نه، ما باید کاملا این دوتا را از هم دیگه تفکیک بکنیم. چه بسا ما به صورت شتابان پیشرفت داریم ولی به لحاظ کمال کاملا ما پس رفت داریم. خب در واقع اینا باید از هم تفکیک بشه. کدوم علمه که میتونه اینا رو از هم تفکیک بکنه؟ این دقیقا وجود شناسیه، علم وجود شناسیه. و این البته زمان بردارم نیست. ببینید یه نکته بسیار بسیار مهم اینجا قابل طرحه و اون این که از نظر فلاسفه اسلامی، فلسفه اسلامی هیچ وقت به آخر نمیرسه. هیچ وقت تاریخ مصرف نداره. فلسفه اسلامی تاریخ مصرف نداره. اینکه برای یک ادعی بسیار بسیار گران تمام میشه که امروز ما صحبت از حکمت خالده بکنیم. مگر امروز هم میشود از چیزی بحث کرد که جاودان من الازل الی الابد در واقع یک انسان بهش معتقد باشه؟ بله، امروز به شدت این مسئله سنگین داره تموم میشه برای خیلی ها، میگن اصلا معنی نداره در دنیای امروز. در صورتی که تکنولوژی به هر مرحله‌ای که برسه، ولو 100,000 سال دیگه، ولو 10,000,000 سال دیگه، باز همچنان این بحث زنده 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 است که آیا همه این کسرات وجودی سر از یک وحدت وجودی در میارند و آیا پشت صحنه همه این کسرات وجودی یک وحدت وجودی در واقع موجوده که تاریخ مصرف نداره. این نیاز حقیقی هر انسانی است در هر دوره ای با هر تکنولوژی. اینجاست که در واقع فلسفه از نظر فلاسفه اسلامی همواره یک علم زنده و سرزنده است. خب این در واقع نسبت علم مدنی با فلسفه به معنای خاص کلمه. اما فلسفه به معنای عام و علل اطلاقش از نظر فارابی، ببینید، علم مدنی نه در بدو امر ولی در طی مسیر بعدی، بعد از اینکه اون سعادت رو تشخیص داد، حالا نیاز پیدا میکنه به همه علوم، نیاز پیدا میکنه به همه صنایع. منتها ببینید، همه اون علوم و همه اون صنایع باید سازمان پیدا بکنن، باید انسجام پیدا بکنن، باید در راستای اون سعادت و اون هدفی قرار بگیرن که در واقع فلسفه به معنای خاص اون رو تشخیص داده. توجه میکنید؟ یه عبارت چهار خط هست، اینو من میخونم و بحث تموم میکنم در رابطه با همین بحثی که داشتیم. و هازل علم، یعنی همین وجود شناسی، هو و اقدم العلوم و اکملها ریاستن و سائر العلوم العلوم الاخر اخر الرئیسه هی تحت ریاست هازل علم. همه علوم دیگه که البته هر کدومشون یک علم رئیسی هستند، یعنی در واقع زیر شاخه هایی دارند، همه اونا تحت ریاست این علم هستند. و اعنی به سائر العلوم الرئیسه از ثانی و ثالث المنتزع منهما، یعنی در واقع علوم مرتبه دوم، علوم مرتبه سوم و همه علومی که از این علوم منتزع میشن. انما تحت ازی حضو و ذالک العلم، همه اونا در واقع به محاذات و به موازات در واقع اون علم هستند. البته اینجا ببینید، فارابی میتونیم اون ثانی و ثالث رو رو فضائل فکری و فضائل اخلاقی هم تفسیر بکنیم و البته هر دوش درسته، یعنی در واقع هم همه علوم و هم خب البته در هر علمی فضائل نظری در اون علم، فضائل فکری در اون علم، فضائل اخلاقی در اون علم، فضائل اخلاقیش تابع فضائل نظری، فضائل فکریش تابع فضائل نظری، فضائل اخلاقیش تابع فضائل اخلاقی فکری، و بعدم همه علوم در واقع در راستای اون سعادت قصوا. لذا فارابی میگه که ابکانت هازه العلوم انما تحت زی هدو و ذالک العلم و یستعملو، یعنی علم مدنی همه این علوم رو به کار میگیره، یستعملو لیتکمل الغرض بذالک العلم، برای اینکه تکمیل بکنه اون غرضی که به واسطه این علم تشخیص داده به واسطه همین وجود شناسی. و این غرض چیه؟ و هو سعادت القصوى، این همون سعادت قصوایی است که در واقع ما در علوم نظری بهش رسیدیم. و هو الکمال الاخیر الذی یبلغه الانسان. خب ما بقیه بحث باشه برای جلسه بعدی. ما تقریبا کم کم داریم میرسیم به اواخر بحثامون در مورد فارابی که انشاءالله بعد وارد بحث رابطه علم مدنی با فقه بشیم و دنباله مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.